بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروز پیرامون یکی از قواعد مهم بحث تغذیه هستش و اون پیرامون قانون زوجیت هستش. در این قانون با این حقیقت آشنا میشیم که هر چه که در عالم هست برای اینکه به کمال برسه احتیاج به یک زوج، به یک جفت داره. یعنی خداوند نظام خلقت رو طوری آفریده که اولا همه اشیا به سمت کمال سیر میکنند و ثانیاً سیرشون به همراه یک زوج صورت میگیره یا یک جفت. قاعده کلی که بیان کننده این حقیقت هست در سوره مبارکه زاریات اینطور بیان شده: و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. فرمود از هر چیزی، از هر چیز، من کل زوج، من کل شیء، هر چیزی، کل شیء زوج آفریدیم، ما هر چیزی رو زوج آفریدیم، جفت آفریدیم، که لعلکم تذکرون، شاید متذکر بشید. البته چه رابطه‌ای هست بین زوج بودن اشیا و متذکر شدن ما؟ ما از این زوج بودن اشیا باید متذکر چه چیزی بشیم؟ ما هر چیزی رو زوج آفریدیم، شاید که شما متذکر بشید. لعلکم تذکرون، شاید شما متذکر بشید. این هم خودش بحثی هستش، ما دنبال چه چیزی باید باشیم، از چه چیزی تذکر بگیریم، چه چیزی رو این قانون میخواد به ما بگه که هر چیزی در جهان یک زوجی داره. یعنی هر چیزی یک جفت و یک زوجی داره که در آمیزش و نزدیکی با اون جفت خودش و زوج خودش به کمال میرسه. تا وقتی هم به اون زوج خودش و جفت خودش نرسه به کمال نمیتونه برسه و آرامش هم نداره. البته این قانون رو قرآن در جاهای دیگری هم اشاره بهش کرده: سبحان الذی خلق الازواج کلها، در جای دیگه. و باز داریم که اشاره میکنم به قانون زوجیت. امام صادق علیه السلام هم این قانون رو اینطور بیان کرده: لکل شیئن شیئن یستریح و الیه، برای هر چیزی چیزی است که در کنار اون چیز استراحت و آرامش کسب میکنه، به استراحت و آرامش میرسه. پس این مرحله اول، که هر چیزی در جهان دارای یک زوجی هستش. اما این زوج برای چی هستش و چه خصوصیتی داره؟ در جای دیگری از قرآن که در رابطه با زوج انسان، همسر انسان یا به عبارت دیگه یکی از همسرای انسان، یکی از زوجهایی که انسان باهاشون ازدواج میکنه، یعنی جنس مؤنث برای مردها و جنس مذکر برای زنها، میفرماد خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. خداوند از جنس شما برای شما زوجهای آفرید تا اینکه در کنار اونها آرام بگیرید. لتسکنوا الیها، به سکینه و آرامش در کنار اون همسرانتون برسید. در این آیه به ما این درس رو میده که زوج باید همسنخ باشه، من انفسکم باشه، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، از جنس خودتون، یعنی اگر چیزی بخواد به کمال برسه باید با یک زوجی از جنس خودش آمیزش و نزدیکی داشته باشه تا لقاه اینها مثمر ثمر باشه، به نتیجه برسه. اگه غیر هم جنس باشه اون آرامش حاصل نخواهد شد. پس ما میتونیم بگیم که زوج فلسفهش کسب کمال و آرامش هست که برای هر چیزی زوجی هستش، و شرطش این هستش که باید چی باشه؟ همسنخ باشه، از جنس خود شی باشه تا تحصیل سکینه و آرامش امکان داشته باشه. آیا اگر با همسنخ ازدواج صورت نگیره یا با یه غیر همسنخ ازدواج صورت بگیره آرامشی حاصل خواهد شد یا حاصل نخواهد شد؟ یعنی آیا فقط سکون و آرامش و تکامل در لقاه بین دو شیء همسنخ هستش؟ یا به عبارت دیگه از لقاه دو شیء همسنخ و همجنس سکون و آرامش تحصیل میشه؟ اینطور نیستش. این سوال رو بهش برمیگردیم. در جلسه گذشته عرض کردیم که انسان داره مراتب مختلفی هستش که نازلترین اونها جسم انسان هستش. انسان داره مرحله خیال و مرتبه خیال هست، داره مرتبه وهم هستش، داره مرتبه عقل هست و همچنین فوق عقل. و عرض کردیم اینها همه موجود هستن. چرا؟ چون منشأ اثر هستن، ما معدوم نیستن، اینها شی هستن، هر کدومشون برای خودشون شی هست. و چون هستن مشمول قانون زوجیت قرار میدن، یعنی برای هر کدوم اینها یک زوجی وجود داره که کمال اون قوا با ادراک زوج خودشون هستش، زوج خودشون ادراک بکنن تا به کمال برسن. مثلا برای بدن چشم یه زوجی داره، زوج چشم چی هستش؟ طول موجی هستش که در طبیعت وجود داره. این چشم باید این طول موج رو هم ببینه. حالا اگر نبینه دچار ضعف هست، دچار سختی هستش، دچار اضطراب هستش، غذاش هست در بیرون، خوراکش هست، جفتش هست، زوجش هست، باید درکش بکنه. و یک سنخیتی بین ساختمان چشم و این طول موجی در بیرون هست وجود داره. ادراک طول موج توسط هیچ عضو دیگری غیر از چشم ممکن نیست، فقط چشم هست که سنخیت با طول موج داره. همینطور فرکانس موجود در فضا با گوش انسان. بویی که در خارج وجود داره با شامل انسان. بدن انسان هم همینطور، یعنی کل بدن هم یک غذا احتیاج داره که با خوردن اون غذا هستش که آرامش پیدا میکنه. اگه غذاش بهش دیر برسه یا کم برسه یا غذا نامناسب باشه، بدن فشار میاره، اذیت میکنه. اما سوالی که کردیم که آیا اگر ازدواج با غیر همسن صورت بگیره سکونی تحصیل میشه یا نه؟ بله، موقتا سکون تحصیل خواهد شد. یعنی شما اگر گرسنه هم که باشید یه چیزی رو بخورید شکم رو سیر میکنه، از درد نجات میده. انسان یه غذای خاصی داره، ولی اگه غذای خودش نبود، چیز دیگری خورد که با او سنخیت نداشت، شکم او رو سیر میکنه، یعنی اون رو از درد گرسنگی میاندازه. اما بعدش انسان دچار چی میکنه؟ دچار یه مشکلات خیلی وسیع تری میکنه. در واقع یک سیری موقت هست و یک درد سر، یک آرامش موقت هست و یک اضطراب طولانی بعدش هستش. مثل بچه که داره گریه میکنه، احتیاج به شیر داره، شما مثلا در دهانش پستانک میزنید. پستانکی که دهان بچه میزنید، بچه رو موقتا آرام میکنه، از سر و صدا میاندازه بچه رو. اما به محض که بفهمه که این همسنخ نیست، چیکار میکنه؟ این اونی که باید باشه بیرون میاندازه و شروع میکنه به سر صدا کردن و بیشتر از اون حدی هم که چون گرسنه تر هم شده دیگه، به همون که میخواسته بخوره مکیده این پستانک رو، معده‌اش ترشح کرده، آماده است برای غذای بیشتر، اما هر چه مک میزنه چیزی آیدش نمیشه، گرسنه تر میشه و بعد داد و فریاد بیشتری خواهد کرد. پس سکون و آرامش فقط و فقط در ازدواج با همسنخ هست، در ادراک همسنخ هست. اگر همسنخ ادراک نشه، ممکنه موقتا یه آرامشی، یه سرگرمی حاصل بشه، اما بعد اضطراب طولانی تری رو در پی خواهد داشت. خب عرض کردیم هر کدوم از قوای انسان دارای یک غذایی هستن، دارای یک جفت و زوجی هستن، دارای یک چیزی هستن که اون رو ادراک بکنن و با ادراک اون به کمال میرسه. بحث ما فعلا در معرفی خوراک های ما هست، در معرفی زوجهای قوای مختلفمون هست. فعلا بحثی از خوب بودن یا بد بودن اینها نمی کنیم، یعنی چند جلسه که داریم کاری ارزیابی نمی کنیم، فقط معرفی می کنیم. یعنی می پردازیم به این که هر یک از شئون ما داره چه نوع غذایی هستن، اما کاری با این نداریم که حالا این خوب هست یا این بد هستش. با ارزیابی اینها هیچ کاری فعلا نداریم. پس معرفی هر یکی از خوراک‌ها به معنی ارزیابی اونها نیست، این فراموش نشه. ارزیابی باید می‌ذاریم برای بعد. هر کدوم از این خوراک‌ها یا جفت ها یا زوج ها فی نفسه و ذاتن شر و بد نیستن. اگر زوجی بد معرفی بشه یا شر بشه یا منشأ شر بشه، اون به یه اعتبار دیگه هست، به یه علت دیگری هستش که شر محسوب میشه یا منشأ شر میشه، اما ذاتن شر نیست. اما فعلا میدونیم که اجمالا که هر یک از قوای ما دارای زوجی هستش که برای همه این قوا هم ازدواج وجود داره، لقاح وجود داره به تعبیر سید الشهدا علیه السلام، و یعنی لقاح فقط صرف یک اسپر و سلول توخ یه تخمک نیستش که با هم لقاح عمل لقاح انجام میده نتیجهش مثلا میشه سلول تخم بعدم یه بچه. در مراحل بالای انسان در شؤون دیگر انسان هم همین عمل لقاح صورت میگیره و در لقاح هر یک از قوا با جفت خودشون یک نتیجه حاصل خواهد شد. و تکامل اینا همه در همه مراحل وجود داره. فعلا میپردازیم به خوراک و غذا و یا زوج بدنمون. چرا؟ چون نشاط، سلامتی، قدرت بدن نقش زیادی در قوای دیگه داره. نوع تغذیه بدن ما نقش زیادی در تکامل قوای دیگه داره. اگر اینو رعایت نکنیم نفس رو در قسمت بدن درگیر کردیم با مشکلات زیادی. وقتی نفس رو تو شأن بدن درگیر کردیم با مشکلات زیادی، دیگه نفس درگیر شده دیگه. و از اونجایی که نفس واحد هست، یعنی چند تا که نیستش، که یه چیز واحدی است، موجود واحدی است، اگر تغذیه شأن پایینش رو رعایت نکردیم که عبارت هست از جسمش، آداب و شرایط غذا رو، حالا اینم جلسه بعد انشالله عرض خواهیم کرد که چه غذایی باید باشه، میزان، کمیت، کیفیت و ارتباطات مختلفی که باید داشته باشه، توی قسمت بحث غذا انشالله خدمتون عرض خواهیم کرد. اگر این تغذیه سالم و خوب و مناسب و به اندازه بدن صورت نگیره، نفس در مراحل بعدی دچار درد سر خواهد شد. یعنی در تغذیه خیالیش دچار درد سر خواهد شد، در تغذیه وهمیش دچار درد سر میشه، در تغذیه عقلیش همینطور در بالاتر مشکل درست میشه. از این نقش مهم میداره، بسیار مهم هست نقش تغذیه جسمانی و سلامت جسمانی در سلامت بدن. خب پس میپردازیم به تغذیه جسم که چه شرایطی باید داشته باشه. در رابطه با تغذیه جسم یه سری کلیاتی داریم که این در همه تغذیه همه شئون دیگر هم همین کلیات وجود داره. مثلا مقدار غذا، زمان غذا خوردن، نوع غذایی که میخوریم و تأثیر غذا، آداب غذا خوردن، شرایطی که باید داشته باشه. ما اگر این رو ندونیم نمیتونیم یک بدن خوب، سالم و قوی داشته باشیم. در جلسه گذشته عرض کردم بدن وقتی شما دارید تغذیهش میکنید ارتباط تنگاتنگ یا مستقیمی داره با وسائل معنوی و غیر جسمانی. نقش بدن رو در تحصیل علوم عرض کردیم که خدمتتون در تحصیل علوم چقدر تأثیر داره. ما ابتدا از طریق حواس هستش که میتونیم خیالمون رو تغذیه بکنیم، این مهم هستش. شنیدنی ها مثلا شرایط داره، اینو باید رعایت بشه. دیدنی های شرایطی داره که باید رعایت بشه. بوهای شرایطی داره که باید رعایت بشه، که همراه بو آیا چیز دیگری باید باشه نباید باشه، شرطی هست در استشمام یا شرطی نیستش. به هر حال باید در کل قوا این مسئله رو ما بدونیم که تغذیه هر یکی از قوا دارای آداب، شرایط، زمان، مکان و کیفیت خاصی هستش که اگر رعایت نشه ما در هیچ یک از شما یک لقاح موفقی رو نخواهیم داشت، تولد و تکامل موفقی رو نخواهیم داشت. انشاءالله از جلسه آینده شروع میکنیم به بحث پیرامون تغذیه جسم. فکر کنیم که دو سه جلسه کار داشته باشیم راجع به اون. اما بحث جسم فقط از جهت خود جسم ضرورت نداره، یعنی انسان وقتی قوانین حاکم بر تغذیه جسم رو مطالعه میکنه، بایدها و نبایدها رو مطالعه میکنه در تغذیه جسمانی، اینها بسیارشون عیناً در مرحله بالا چی هستش؟ مؤثر هستش. لذا اگه کسی اینها رو خوب یاد نگیره در مرحله بالا هم در رابطه با تغذیه دچار دردسر خواهد شد. یعنی اون قسمت های بالا وقتی در تو جسم داریم صحبت میکنیم، چون با امر مثل ماده سر و کار داریم، یه مقدار محسوس هست، طرف میفهمه یعنی چی وقتی میگیم غذا، مقدار، کمیت، کیفیت، شرایط، آداب، زمان و مکان، متوجه هستی هستش. اما وقتی توی مراحل بالاتر میریم، راجع به شئون بالاتر میخوایم صحبت بکنیم، اگر کسی اینا رو با دقت یاد نگرفته باشه اونجاهای مقدار مشکل میتونه درک بکنه. وقتی در رابطه با آداب غذا در رابطه با شئون دیگه صحبت میکنیم منظور چی هستش، اونجا مشکل رو هستش. لذا این بحثی که انشالله از جلسات آینده داریم فقط از جهت خود بدن اهمیت نداره، اون یک جنبه اهمیتش هست. جنبه دیگه‌اش این هستش که اصولی که در این سلسله درس‌ها باش آشنا می‌شیم، قواعدی که در این سلسله درس‌ها باش آشنا می‌شیم، اینها فهمش نقش زیادی داره در فهم آداب و شرایط تغذیه شئون بالاتر که انشالله بهش خواهیم رسید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی